بسم الله الرحمن الرحیم.
خیلی انجامه میبینی و امرو افراد بیشتر هاشون توی اینه که قرآن داره ذره رو هم زیر ذره بین گذاشته، میگه ذره باشد میبینی. خب این درسته این که میخواد بیدی چی مورد قفلت واقع نمیشه، اما نکات دیگرش توجه بکنی. یکی بحث تجسم عمله که این رو خیلی از بزرگان گفتن، اما بحث تناسب این مطلب که باید وارد بشه تو بحث کلام اینه که فرمود عمل خیر خودش دیده میشه. تو دنیا اینطور نه، تو دنیا گفتم تو فوتبال مثلا برنده شده، حالا میخوام پاداش شدن چی بهش میدن؟ برندگی بشه میدن که یه پول مثلا یه سر به رو بشه پول میدن. این پول کار به برندگی رو نداره، نمیتونن همون برندگی رو تجسم بهش بدن تو دنیا اینطوره، اما تو آخرت میتونه. اعمال خیر انسان دیده میشه، اعمال شر انسان دیده میشه. فرمود مال یتیم رو که میخوریم اون طرف متوجه میشی که این آتش بوده داشته میرفته پایین. یعنی تو دنیا همینه، ما نمیبینیم. این حق یتیم رو داره میخوره، این داره میره پایین. میدم خواهم مجازاتش بخوانم چکار میکنن؟ اون طرف آتش بشوندن بخوره. دقیقه این همینه، یعنی متناسب با عملش مجازاتش بخوانن. اینما یک کنون فی بطون هم نارا، یا در بطون خودشون آتش دارن وارد میکنن. و اگه میدید دنیا رو میدید همینجاست. این یه نکته که فرق خیلی داره. من چون نکات دیگه را رو یاد داشت کرده این رو خدمت رو بگم، از این نکته رد میشن. نکته دوم، این نکته اول مربوط به نوع مجازات بود که تو دنیا تناسب نداره، تو آخرت داره. نکته دوم هدف مجازاته. تو دنیا هدف از مجازات چیه؟ چند چیزه. گاهی جنبه تنبیه داره. مجازاتش میکنیم، میخوام تنبیهش بکنیم، گوشمالی بهش بدیم. خیلی ساده بگم، میگیم ضرر زدی به یک کسی، پس بچش تا یه ضرری ببین. گاهی هدف اینه، میخوام جگر رو خنک بشه، به تعبیر بچه ها ششمون حال بیاد. هدف دوم گاهی دفع شرارت یا رفع شرارت هست. یکی کسی اگه تنبیهش نکنیم هی شرارت رو ادامه میده یا آینده شرارت میکنه. اون که شرارت ادامه میده، یعنی الان موجود شرارت موجود رو بخواهم جداش رو بگیریم، این میشه رفع شرارت. و اینکه آینده بخواهم شرارت جدید نکنه، این رو بگیم دفع شرارت، بخواهم جلوگیری بکنم. این هم یه نوع هدف ما تو مجازات دنیایی داریم. به ندرت هدف سوم از تنبیه اصلاح او، این کم اتفاق میفته. معمولا هدف اون یک و دو، اما سومی هم هست که آیا میخواید با تنبیه رو اصلاح شما. خب این هم یه نکته. در حالی که بحث قیامت هیچ کنون از اینا نیست، متناسب با عملش دارن پاداشش میدن، اینو گفتیم. نه هدف اینه که بخوام جگرم خنک بشه، مگه خدای متعال مثلا ضرر میده. نه اینه که بخوایم بگیم یه ضرر به خدا وارد که خدا میخواد تلافی بکنه. نه هدف دفع و رفع شرارته، مگه تو آخرت کسی میتونه شرارت داشته باشه؟ نه هدف اصلاح او، دیگه آخرت تمام شده، بس تمام شده. آخرت فقط و فقط جبران این عمل دنیاییه، با اونم متناسب با عملش. میگم تو دنیا این کارو کردی، این نتیجه. اینم یک نکته. نکته سوم، در دنیا ما تقدیر مجازات داریم. گاهی مجازات زندانه، تبدیل به جزای نقدی میکنه. این خیلی هم رایجه. زندان هم پره، میخوام کمش بکنم. مشکلات هم تو زندان ها گاهی هست. خودمون هزینه داریم برای دولت. بنابراین تبدیلش میکنن تو زندان. جریمه نقدیش میکنن. گاهی یک کار خلاف در دو کشور دو گونه مجازات برش گذاشتن. این نشون میده که اصلا تناسب نداره. دیگریدن یکیش خطاست، کاری اختم هر دوش خطاست. تو آخرت چی؟ این هم نیست. تبدیل ما اونجا نداریم. بحث آخرت بحث دیگه هست. اصلا سنخ اونجا تا اینجا فرق بکنه. بحث آخرت تخفیف مجازات داریم، شفاعت داریم. اما اینکه اونجا به جای جهنم بگن که بیا بیرون به جاش پول بده جزای نقدی و آخرش بگیرن، اونجا هم چیزی نده. اونجا متناسب با عمله. نکته چهارم، تو دنیا گاهی مجازات ها به اندازه عمل زشت نیست. گاهی کمتر از مجازات، یعنی عمل زشت انجام داده مثلا خسارتش 100 میلیون بوده، قاضی داره حکم میکنه که 15 میلیون کلمه پرداخت بکنه. گاهی به عکسه، عمل زشت او مثلا 15 میلیون ضرر وارد کرده، قاضی یه مرتبه چند برابر مجازات باشه. حتی تو دنیا گاهی داریم که اصلا موجود مجازات نمیشه، گم میشه. اصلا کی بود اصلا قتل رو انجام داد؟ یه قتل انجام بگیر اصلا معلوم نیست قاتل که میدازن گردن یه بیگناهی رو میکشندشون. اصلا اون قاتل نبود، اون قاتل هم داره راست از راه میشه. تو دنیا زیاد داریم از اینا که اصلا مجازات گاهی نمیشه. این هم نکته چهارم. اما تو آخرت چیه؟ یعنی امکانش هست کسی فرار بکنه از مجازات، یا مجازاتش کم باشه نسبت به عمل اون، یا بیشتر باشه. فرمود لا تظلمون فتیلا، به اندازه فتیل ظلم بهتون نمیشه. تفضل بهتون میشه، گاهی تخفیف مجازات هست، اما ظلم نه. بیشتر از حق بهتون بخواهم مجازات بکنن یه امکان نداره. فتیل کاری میگم پوسته یه که رو خسته یه خورمای داهی نازکی از دیمه یه اندازه که هیچ خیلی راچی دیگه. یعنی فکر شما کنید دارگاه عدلالله اون طرف خیلی دقیق. به یه بار خدمتون گفتم همه از دور مینالن، اما مثل که توجه نشده که از ادارت بیشتر افراد فراری هست. خود ما هم اینطوری هستیم، یعنی فکرشو نکردیم این بحث جا نیفتده تو فواهد سمان. اما اگه فکرشو بکنیم یه زمانی بخوام دقیق برخور بکنن با ما، برای یه فکر بی جایی که تو ذهنمون اومده یه بدگمانی به یک کسی بردیم، اما یه پسکله بهمون بزنن خود ما کنگم دادون میره بارم خود یه چه خبره بگیم یه برداشم بگذاریم دیگه، یه مقدارش رو تحمل میکنیم. اما نه، خود ما از ادارت فراری هستیم، حواسمون نیست. شیرینی لفظ ادارت و بدی زور مثل یه پرده انداخته و دقت زیاد نمی کنیم. خودمون آماده نکردیم برای اجرای ادارت. و اگر زمانی فهم برسه شما تل حضوره به داستان شنیدید دیگه، این از ادارت هم بیرون مولد اسلام نمیده شده حضرت که زور بشونه میخواستن میکنه. زمان و ظهور آقا همین اینه، باید حواستون رو جمع رو کنید. این نگو که یبدع الله به الارض قسطا و عدلا، خدا کل میکنه کنه از عدالت. ای کاش آقا بیان، بعد آقا بیان و خواهیم دید خود ما ها از عدالت چون فرای هستیم. یعنی بهمون بخواهم بگن ریال به ریال کارمون رو فقط مخارج رو من خرجه که امروز کردن از صبح تا باید بخواهم به اون گیر بدن، اشکال به ما بگیرن که این پول رو بیجا خرج کردیم. تو باید این کار و برید ریز بشید ها بناشون فتیل هم زور نشدی ها ریزشون هم برخور بکن تا برسته به جایی که فکر مورد مؤاخذه قرار بگیرید. آمدگی داریم یا نه؟ ظاهرا نه، و فکر میکنم بیشتر از فرار بودن از ظلم از عدالت فرار بکن و آماده نیستیم. یک کسی بخواد بمون ایراد بگیره، بینید الان تو ایراده که بمون میگرن فراری هستیم، حاضر نیستیم زیر بار داریم که یه انتقاد کوچیک بمون میکنن. ما چرا این کاره کرد؟ خوی به ما ببخشیم اشتباه کردم نمیگیم، فوری تو مقامت جواب هست. از اول فکر دفاع هستیم و داستان مرحوم وحید بهبهانی داستان عجیبی است. این زمینه که خلاصه میگفت مواظب به همین نکته باشید که آقا ظهور بکنن ممکنه تحملش رو نداشته باشیم و یه عده‌ای همونجا تا منبرش پا شدن مخالفت پاش کردن و رفتن و گفتن این مخالف آمدن آقاست. بعد که خادم مسجد هم عصبانی شد و اونم بلند شد رفت و بعد وحید البته وحید بهبهانی وجود دارید که ایشون شخصیت بزرگی هستن و اشتباه کاری ایشون رو متناسب با سنشون قاعدتا میگم تو سن طلبگیشون بوده، چون وقتی حرف روزهای بعضی ایران میگنن که چرا وحید اینطور صحبت کرد، گوینده نباید جوری حرف بزنه که شنونده براشفته بشه، بعد این حرف به جاست میشد بیان دیگری. چنانچه علمای ما از صدر اسلام دارم این بحث رو دارم و دقت میکنن، هیچ وقت هم این ایراده رو کسی بهشون نمیگیره. نحنه بیان معلومه که نحنه درستی نبوده، منتها اصل مطلب مطلب درستیه. ایشون هم شاید تو سن طلبگی مثلا 20 سالشون بوده زیر توجه پخته نبودن در بحثشون بزار یا خدا نکرده ایراد به شخصیتشون نگیرید. شخصیتشون سن بالا میدونید شخصیتیست که در اصول دیگه مجدد اصول هست و مقابل اخباریه بحثایی که ایشون داشته. ایشون میان میرن منزل و بعد خادم میاد در خونه و در میزنه تا در بازخونه سجاده و خادم پرد میکنه تو خانه اگر فحشم به ایشون بیده فلان فلان شده تو ما خیال کردیم چند سال برسر نخواز خونده این نوازمان درست شده حالا فرمیدی تو اصلا زد امام زمان هستی. یه توهیر هم به آقا کرد و مرد نبهی فرمیدن که خیلی اشتباه کردن، از طرف هم ناراحت که چرا نتخوصن درست مقصود خودشون رو بیان کنن. کم کم احساس کرد جانشون تو خطر، نصفشن دو فردبه صدای در شنیده شد، دیدن همون خادمه دیگه این بار تحصیل از در باز کنن نصف شب اون در در باز کنن بیاد یا چاوز شده برده میزنه ما رو میکشه. اما دیدن این بار لحنش عوض شده، با التماس میگه در باز کنن، اون قدر گفت که باورش میشد در باز کنن افتاد به دستفای های بعید و دستفایش رو بوسید و اصفایی کرد. گفت خلاصه ما فکر کردیم شما مخالف آقا هستی، اما رفتم خونه خوابیدم آقا ظاهر شدن، آقا اومدن، ما خوشحال که یعنی ما منتظر ظهورشون بودیم، آقا اومدن رفتیم در خدمتشون. یا آقا به من گفتن که این خونه که توش هستیم مال تو نیست، باید خونه رو بدیم. بعدا شروع ادالت برنجه بودیم، اون خونه رو داری. بعد فرداد این خانمی هم که باشه ازدواج کرده این خواهر رضایی تو مثلا بی خود باشه ازدواج کرده برده چون باشه. این مقدار کدورت دلم رو گرفت اما که دلم چاره نیست و سه بومیشه که گفتن که مثلا این مغازه مالت رو نیست چیه تا اون مالت هم رو بست یه گفت برگشتم یه توهین به حضرت کردم و گفتم تو اصلا فرزند رسول خدا نیستی تو یه خود گفتن از حضرت رو چه هستی و برگشتم یه وقت از خواب بیدارش اینه حالا خواب البته برای ما معیار نیست اما بس خیلی دقیقه نکته پنجم پاداش دنیایی گاهی قابل جبرانه به خصوص قبل از اثبات جبر این ها تو فقه داریم که اگر مجرم قبل از که دستگیر بشه ندامت داشت و پشیمانی کرد و ثابت هم شد بعد خواستن دستگیرش کنه اصلا اجرا نمیشه تو حق الله اشترا میگم مثلا شراب خورده نه تو حق الله است که کسی کشته باشه نه تو دنیا اینه که گاهی جور انجام گرفته ولی که قابل جبرانه گاهی خسارت به یکی سبارت کرده قابل جبرانه قیامت چی؟ قیامت فرمود یوم الحسره است چرا؟ از قوی الامر یوم الحسره است میگه چون کار از کار گذشته تو قابل جبران نیست پس چکار کنیم؟ تمام شدی عمل صالح تو دنیا میتونست انجام بده تو آخرت دیگه عمل صالح تو کار نیست که میخواد جبران بکنه تو دنیا اگه عمل صالح انجام داد جبران میشه گناه میکرد کارشو زیاد میکرد ولی که تو آخرت دیگه نه و بس خیلی دقیق هست اونجا اینه که فرمود مردم رو به ترسونشان و انذر هم یوم الحسره روز حسرت سال حسرتیه که قوی الام تو دنیا گاهی جبران میکنه تو آخرت فرمود قرآن میفرمان که گاهی اینا تقاضای برگشتن به دنیا میکنه میگن خدای ما را برمون کرد به دنیا لعلی احمد و صالحا فی ما ترکت و دیگه برم گردونی شاید من کارای صالحی که نکردم و انجام میدم قرآن میفرمان کلا امکان برگشت نیست مال تو دنیا بود تو آخرت یه قابل برگشت نیست اما یه جمله یه باز داره تو آیه در یه جمعه فرمان ولو ردو لعادو لما نهو عن همون وقت هم که داره میگه برگردم تو دنیا کار خوب میکنم دروغ داره میگه اگه برگردم تو دنیا باز همون جنایتش میره تکرار خیلی عجیب که رفته تو آخرت دیده تقاضا میکنه برم گردون من جبران میکنم قرآن میفهمم حالا امکان برگشت نیست اما اگر هم امکان داشت این اصلاح نمیکرد خب این پنج مطلب که تفاوتی بود بین مجازات های دنیای آخرتی یا پاداش های دنیایی با پاداش های آخرتی رضا فرمود عدلا من امام سجاد علیه السلام فرمود این پاداش های آخرتی یا مجازات ها اقتضاء عدالت پروردگار عدالت او باعث این پنج نکته میشه که هم نوع مجازات متناسب با عمله و هم غرض از مجازات فقط و فقط جبران همون یعنی جبران نه بگیم متناسب همون عمل خوب یا زشتیست که انجام داده قرض دیگه نیست، نمیخواد او رو اصلاحش بکنه یا فرض کنید دفع شرش بکنه. چرا میشه مجازات آخرتی اصلا تبدیل به مجازات دیگه نمیشه؟ امکان تخفیفش هست، امکان تشدیدش نیست، امکان خفلت ازش نیست. مجازات آخرتی در دوزه یه فتیل هم زور به کسی نمیشه. هیچ وقت مجازات آخرتی یا پاداشا این هم دیگه قابل جبران هم نیست، زمانش دیگه گذشته، مجازات هم دیگه باید پاداش مجازات بشه. و اما دنبالش فرمون تقدس هست اسماء او، مقدس هست اسماء الهی، منزه هست. این منزه هست دفع یک توهمه، یعنی تو ذهن انسان میاد که نکنه خدا هم میخواد ظلم بکنه. اخه تو دنیا دیدیم دادگاه ها چقدر حقوق افراد رو گاهی ضایع میکنن، گاهی ندانسته میکنن، بگیم قاضی عمدن تضییع حق میکنه، نکنیم بالاخره میان براش قسم میخورن، قسم دروغ میدن، کفر میان شهادت دروغ بهش میدن، گاهی شهادت دروغ هم نیست، نصفش درست اما شهادت اون دو برابره. بالاخره قاضی رو شهادت میده جلو، یه پاداش دو برابر میده یا مجازات دو برابر میده، گاهی کمتر میده. این هاست دیگه دنیا، از این ها زیاد اتفاق میافته. تا میفرمان عدل المن، یه مرتبه میگه تقدس اسماء، اسماء الهی مقدسه، منزهه، هیچ عیب خدای متعال نداره. یا مبادا تو ذهنتون بیاد که خدای متعال ظلمی بخواد به کسی بکنه، عدالت او سبب میشه که هم پاداش به نیکی ها بده، به احسان بده و هم مجازات بکنه مجرم رو. و تظاهرت آلاؤه، نعمتهای الهی هم متظاهر فراوانه. شاید این دو جمله‌ای که ازت فرمودن تقدس اسماؤه مال بحث جهنمش باشه، تظاهرت آلاؤه مال بهشتش باشه، احتمالیست که به ذهن میرسه. یعنی نسبت به کیفر تقدس اسماء او، امکان نداره یه وقت خدای متعال ظلم بکنه، اما تظاهرت آلاؤه مال پاداشه. امکان نداره یک محسنی عمل خیرش نادید گرفته بشه. تظاهرت آلاؤه، آلاؤه الهی یعنی نعمتهای او متظاهره، یعنی فراوانه. و اما لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، این آیه هم یه دنیا معارف میشه. خیلی عجیب این آیه 23 سوره انبیاء است. حالا حداقل من سه تا معنا میخوام برای آیه بکنم که یکی صحیحه، دوتاش غلطه، و اون دوتا هم که غلطه نمیخوام غلط مطلق نیست، دقت با روش بشه، یکیش توضیح داره. ترجمه آیه اینه که امام سجاد علیه السلام تمسک به قرآن کردن تو اینجا، مبدنی که روز قیامت خدا با عدالت رفتار میکنه، پاداش میده یا مجازات. لا یسأل عما یفعل، از عملی که خدا انجام ده کسی سوال نمی کنه، نمیگه خدا یه چه این کار کردی. و هم یسألون، اما از مردم سوال کرده میشه. خب معنای اولی که هست اینه، لا یسأل عن ما یفعل یعنی لا یسأل عن مصلحت فعله، سوال نمیشه که به چه دلیل این کار کردی، این کار چه منفعتی داشت، چه سودی داشت. پس سوال تو خود آیه رو فعل اومده، یا میگه سوال از عمل خدا نمیشه، اما منظور از عمل نیست، بلکه منظور مصلحتی است که مقارن با عمله. یعنی هر عملی که فاعل مختار انجام میده یه مصلحتی توش میده. شما مثلا غذا میخورید، خوردن غذا یک عمله، اما همراه عملتون یه مصلحت، اون مصلحت مثلا سیر شدن نیروتون سلامتی جسم. وقتی میام سوال میکنیم از عمل شما، میگیم چرا خوردی، شما باید اون مصلحتی که همراه عملت نیست رو بگید. خود عمل من سوال نکرده، در حالی که لفظ من تو سوال از عمل بود. میگم چرا کردی، شما میگید که خدایی که دستم بردم که دو دقمه رو برداشتم گذاشتم در رو خوردم. میشه تو جواب بدی؟ بگی تو سوال کردی از عمل من، منم عمل رو جواب میدم. میگم چرا خوردی، شما میگید برای که تصمیم گرفتم و دست خوردم جلو و من دوباره برداشتم خوردم دارم، دلیل خوردنم اینه، اگه اراده نکرده من بیده نمیخوردم. اما نه این نیست، نه کنایه هست. گفتم سوال از عمل شما، اما در حال سوال از عمل نبود، از اون ملازمه با عمل شماست، در اون مصلحت رو سوال میکنم. چه مصلحتی تو عمل شما بود؟ و این برمیگرده به یه نکته مهمی که حالا تو فلسفه بحثای دقیقی داره، که عمل انسان هرگاه همراه با مصلحت عقلایی باشه سوال ازش نمیشه. خود شما بچه تون یه کار عقلایی انجام میده، عملش رو نگاه میکنید، مصلحتش رو میدونید، میدونید که مثلا این داره درس میخونه، مصلحتش رو سودیه که میخوره چیه. خب هیچ وقت ازش سوال نمیکنید که چه درس خوندید؟ نمیکنید. چرا؟ میگید عمل او مقرون به مصلحت هست. عمل که مقرون به مصلحت سوال ازش نمیشه. کی سوال از بچه تون میکنید؟ وقتی که عمل لعب رو انجام بده، مثلا داره بازی میکنه، بازی که بیجاست، میشه چرا بازی میکنه؟ خب چرا بازی میکنی؟ سوال ما عمله، اون نباید جواب بده که بازی میکنم به خاطر که دارم میدونم پاما میزنم تو توب مثلا میگه بازی. نه، سوال از مصلحتشه. میگم وقتی کار مصلحت نداره چرا میکنی؟ شما یه عاقلی، عاقل باید کار لعب نکنه. بسه چی دیگه هست؟ خب اینا رو توجه کردید. این بحث برمیگرده به بحث مقدمات اراده. مقدمات اراده اینه که فاعل مختار هر عملی رو با اختیار خودش انجام میده، قبلش یه تصوری از عمل کرده، بعد تصدیق به مصلحتش کرده، مرحله سوم شوق به اون عمل پیدا کرده، مرحله چهارم اراده کرده، مرحله پنجم عمل انجام داده. ما وقتی سوال میکنیم چرا عمل انجام داده، سوال از اون دومی داره میکنیم، نه سوال از اولی میکنیم، نه سوم، نه چهارم، نه پنجم. سوال تو ظاهر رو پنجم حساب میگم چرا بازی کردی، یعنی عمل دارم سوال میکنیم پنجمه، اما سوال رو اولی نیست. یعنی نمیگم چرا بازی تو ذهن تصورش کردی، سوال از این نکرده، چون تصور بازی خود به خود هم تو ذهن انسان خطور میکنه. سوال از تصدیق، میگم وقتی بازی اومد تو ذهن چرا تصدیق کردی که این کار به نفع همه، اینو جواب میده. شما عاقلی، اون وقت که تصور کردی بازی را بلافاصله گفتی سود داره، این سودش برای من چرا بازی میکنه؟ این تصدیق رو دارم سوال میکنم. به دنبال تصدیق سومی شوقه، من سوال از شوق شما هم نمیکنم، نمیگم چرا شوق به بازی پیدا کردی، اون شوق دنبال اون دومیه. تا انسان تصدیق میکنه به سود یک چیزی، بعد خب دنبال شوق، دنبال شوق اراده میاد. من سوال از اراده هم نمیکنم که چرا تصمیم گرفتی این کارو بکنی. سوال از پنجم هم نمی کنم که چرا عمل انجام بدید. اما باز تکرار میکنم، تو ظاهر لفظ من رو پنجمیه. وقتی میگم چرا باز میکنی، سوال رو پنجمه، اما وقتی بازش میکنی بیشکافیده، سوال رو دومیه. میگم چرا تصدیق به منفعت کردی. و این بعد به نقطه قبلی که عمل عاقل باید مقرون به این مصلحت باشه. مقرون به مصلحت یعنی بعد از که تصور کرد تصدیق میخواد بکنه، تو اون تصدیقه باید حتما مصلحتی باشه. از اینجا یه بحث مهم دیگری باز مطرح میشه. بحث امشب اون یه مقدار دقیق است. من مصاحبه میکنم بعضی جا رو ممکنه بحث رو نتونن همراه ما بیان جور، اما مصاحبه میکنم سعی میکنم حالا ساده حرف بزنم که همه کس فهم باشه، اما نهایتش به نفر عزیزان که فلسفه و منطق خوندن جور دیگه از صحبت ما برداشت کنند. نکته دیگری که هست اینه، ما کارهایی که انجام میدیم گاهی در اختیار ما نیست. یعنی کسی دیگه به جر مثلا حول میده میخوریم زنیم. عملی که غیر اختیاری از ما سر میزنه هیچ وقت مورد سوال از ما نمیشه. نمیگن چرا خوردی زدی؟ میگه خب به من چیمون مولنده با اون بگو چرا خورد دادی؟ سوال از ضربان قلب مثلا نمیشه. به من چه ضربان در اختیار من نیست که چرا مثلا ضربان قلب تو میزنه یک کم میزنه؟ به من چه؟ اصلا سلامتی و بیماری جسم میشه مورد سوال واقع نمیشه. مقدماتی چرا؟ اگه من عمدن غذای مسموم میخوردم که مسموم شده، اون چرا؟ اون میگه چرا خوردی؟ یه میدونست این مسموم. اما خود این که بدن حالا سالمه، اعضای بدن خوب داره کار میکنه، سوال نمیشه چون خارج از اختیار منه. یا اگه مریضه باسنه، اعمال غیر اختیاری چرا سوال ازش نمیشه؟ نزیش اینه که فاعل مختار نیست. و ما یه سری کارامون اینطوریه، کاری ایست که خدای متعال تکمیلن تو کردیم. حالا چه راجع به زندگی خودمون، مثلا مرگ و حیات، هیچ وقت ایران به کسی نمیگرن که چون عمر طولانی یا عمر کوتاه. خب به من چه؟ مگه من عمرم رو کوتاهش کردم یا طولانیش کردم؟ از اون که داده از اون سال. این هم یه نکته هست. منطقه نکته بالاتری که میخوام واردش بشن اینه که تمام کسانی که عملی رو با اختیار خودشون انجام میدن یقینا یه مصلحت کارشون هست، اما این مصلحت در دو جا دین اسلام جلوش رو گرفته. یک، اونجایی که این مصلحت شخصی است و به ضرر جامعه هست، اینجاست که دین اسلام میگه حق نداری کار حرام مرتکب بشی، حق دیگران حق نداری ظاهر بکنی. من بی نظمی که آره بودی راه نظر فرض کنید خود بذاره تو چرا قطعه رو بره خود به مسئلت خودشه. میگم چرا این کار رو کرد؟ میگه دوتار میخوام به مقصد برسن. میگم خب بی خود کنید دوتار برسن، چون حق دیگران داری ظاهر بکنی. دین اسلام یه همچین جایی جلو انسان رو میگیره. من بخوام خونه خودم رو آبیاری بکنم، خونه همسایه ضرر بشه برای میشه. من سرزوره بخوام خونه ایجاد بکنم، همسایه ضرر بده. خب نمیشه. تو دین اسلام دارم لا ضرر و لا ضرار هم. یکی از جاییه که دین اسلام به شدت جلوی کار رو میگیره. و لا عاقل معنی که کار بدون مسئلت انجام نمیده. مسلمه وقتی از اشتغال میکنن چرا مسلحتشو میگه، اما توجه به این داشته باشید که مسلحت شخصی اگر همراه شد با ضرر به جامعه زدن دین اسلام اجازه نمیده. اون سماره همین کار میکرد دیگه، میرم سراغ درخت خودش، اما این درخت تو خانه یه انصاری بود و اجازه نمیگرد به ساخنه. گفت درخت منه، من بارم سراغ درخت سر از این را میرد تو خونه. ولی زن و بچه سرشون باز بود، پنجمش بابا من دارم مال شماست درسته، اما این خونه مال منه، شما از مسیر خونه من داره میری، خود یک آدم رو بود. نه اینو دارم عرض میکنم، دین اسلام از این نمونه خیلی وجود داره که مسئله شخصی رو کلاشون میگیره. این روزه مثلا جاده هایی که باز میکنن یه نمونه هاش که طرف یه خونه منه میخوام یه خونه بنشن میشه توست وسط خیابون خونه شا یا مغازشو گرفته میگه من حاضر نیستم تکون بکنم، دین اجازه نمیده، نه دین اجازه نده، اون خانم اجازه نمیده، میگن این مسئله شخصی شماست، اون مسئله جامعه چیه؟ میگه اینجا جاده باید باز بشه. این یه مورد از جایی که مسئله باید جلوش گرفته میشه. مورد دوم که باز مسئله جلوش گرفته میشه اینه که گاهی مسئله به ظاهر وجود داره برای نفس من، اما در واقع ضرر است برای روح من. این مورد دومی است که دین باز خیلی جلوش رو میگیره. مثل سمیه که شیرینش کردن به ظاهر میخواد بخوره، دین اجازه نمیده، میگه چرا میخوری؟ میگه شیرینه، دین میدونه شیرینه، میگه شما نباید تصمیم بگیری برای خوردن، شیرینیش نباید شما رو فریب بده، در نهایت این ضرر میزنه به شما رو میکشه. بحث موسیقی اینه، ولی مادر تو جامعه هم نباشه، نگید که موسیقی بلندش نیست که همسایه هم نباید باشه، نه دیگه توی بیابان هم باشه تنها، دین اجازه نمیده. که چرا موسیقی گوش میکنه؟ میگه من لذت دارم. این لذت مال نفس شماست، آن در نهایت داره روحت کشته میشه. بعد میگه حال ندارم که به خدا حرف بزنم. از دانشمندان مثلا ضرر جسمی شو مطرح میکنه، در جالبه که باز وقتی ما ضرر مطرح میکنن میگن موسیقی ضرر داره به اعصاب انسان، اعصاب وقتی که سیستمش به هم ریخت جذب و دفع قضا به هم میخوره، در خواب انسان شوق و علاقه و خوفش به هم میخوره، در غزل بیجا داره، شهوت بیجا داره، اومده این چیزها رو مطرح کرده. اون از دید مادیت باز نگاه به بحث میکنه، اما مهمتر از اون سقوط روح انسان. این کسی اهل موسیقیه، این که اهل نماز نمیتونه توی کسافت میفته، توی لجن میفته که یه شوق نداره به خدا حرف بزن، یکی اهل دعا کامل نیست، اهل دعای عوامزه نیست، اهل مناجات شعبانیه نیست. این ها در ساده هم بودن که خیلی راحت یکی دوتا جا راحت اصلا قشن متوجه میشه. ته دهرس یه وقتی ما نوک قلعه گوش بابا تو وسط دامنم نیستی، چی داری میگی؟ خیلی فاصله داری. دین اینا را اجازه نمیده. این دو مورده، دو مورد پس دین اجازه نمیده. یکی مسئله شخص که ضرر به جامعه میزن، مثلا سرقت. سرقت دقیقا مسئله داره شخصه، خود مالش رو زیاد بکنه، مال دیگران هم داره میدوزه، اما ضرر به دیگران داره کار میکنه، دین اجازه نمیده. و دوم ضررهایی که به روح انسان وارد میشه، انسان رو ثابت میکنه از نظر کمال رشد معنوی و از نظر نفسی لذت میشه. من مثال به سم زدن، مثال سمی که توی شهرت میزدن به یکیست، خب ظاهرش رو نگاه میکنه جذابه، باطنش رو نگاه میکنه نه، ضرر میزنه. دین اینا رو اجازه نمیده، دروغ اجازه نمیده، زنا اجازه نمیده، شراب اجازه نمیده، همه شرین که ظاهرش جذابیتی داره، دار فحشا و منکر هم همه شرین ظاهرش جذابیتی داره. طرف میگه که چرا جلو منو میگیری؟ من خب مثلا عکس درهنه رو میشنم نگاه کنم، خب لذت دارم، فیلمشو نگاه میکنم لذت دارم، کاری هم به کسی نداره. مثلا تو بیامه میشسته بحث ضرر به جامعه شو نزنه که بگید که ضرر به خانواده میزنه، به تو بحثای اجتماعی هم داره، نه از نظر شخصی ضرر دارد میکنه، این سود نمیکنه، یه اشتباه داره میکنه، تصدیق به منفعت میکنه ولی تصدیق به ضرر میکنه. لذا دین اینجا که عقل ما قد نمیده به کمک ما میاد. مثل بحث طلا میدین الان چیزیه که تا 50 سال پیش اصلا دانشمندان هیچ کس سرش نمیشد که طلا برای مرد سرطان میاره، برای زن سرطان نمیاره. اصلا فرقش هم نمیرسند که چی نشان نمیرسن که. خب دین که میدانه خدای متعال جمعیت به کمک انسان، خب گید استعمال طلا برای مرد حرام، برای زن اشکال نداره، در حالی که تو وظایف زن و مرد یک سال هم عمل صالح، هر دو عمل صالح انجام بدن، هر دو باید گناه نکنن، اما یه مدد استعمال طلا که میرسه وظیفه فرام بکنه، به زن که اشکال نداره، به مرد که اشکال نداره. این یعنی چه؟ یعنی آی مردی که نگاه کردی، تصور کردی طلا را، مرحله دوم تصدیق کردی به منفعتش، این تصدیق اشتباهست. نگو استعمال طلا خوب است برای من، بگو استعمالش ضرر داره. اگه تصدیق به ضرر کردی دنبالش که شوق نمیاد، وقتی شوق نیمد و نفرت جاش بود، چهارم اراده نمیاد، یعنی تصمیم نمیگیری طلا را بدوزی تو گردنه، وقتی اراده نکردی عمل انجام نمیدی. هزار روزا جهان گرد چرا طلا استعمال کردی؟ سوال از فعله، اما در واقع سوال از اون مرحله دوه، نه مرحله پنج. لذا اونم هم نداره جواب از سوال پنج رو بده، بگه علت این که من طلا استعمال کردم چون تصور کردم و تصدیق کردم و بعدم شوق و بعدم اراده بودم، اینا نخواستم که. سوال از فعل بود در ظاهر، اما سوال از اراده‌ای که مقارن با مصلحتی دارم اون تصدیده رو دارم سوال میکنم، میگم عمل شما عمل مختار جبران که از شما سر نزد که بگید به من چه با اختیار کردی، این اول اختیاری رو سوال میکنم که چرا تصدیق کردی به منفعت بود، باید تصدیق به ضرر میکنم. و دین گفتم در دو جا اجازه نمیده منفعت خواهر منفعت شخصی رو دو جا جلوشو میگه. دیگه از این دو مورد که رد بشید، مورد سوم شد فوری بگید سبحان الله. مورد سوم چیه؟ اینه که بگید مثلا مارمزون که خدا نمیذاره ما چیز بخوریم، میخواد نعمتش کم نشه، مثلا یه ضرری به خدا وارد بشه. سبحان الله تقدست اسماءه، جمله که ازت خدا گفتن ضرر به خدا هیچ کس نمیتونه. عمل صالح سود به خدا وارد نمی کنه، عمل معصیت ضرر به خدا وارد نمی کنه. از این فکر بیان بیرون، اگه سوال میکنن از ما که چرا این کار کردی، برای اینکه ضرر به خودت وارد کردی، میگن چرا اراده کردی. خب این نکات رو عرض کردن، حالا ببینید چرا از خدا سوال نمیشه از مردم سوال میشه. قرآن فرمود لا یسأل عما یفعل، چرا از خدا سوال نمیشه؟ دیگه جوابش معلوم شد، خدای متعال تمام کارش حکیمانه است. چون تمام کارهای خدا حکیمانه است، این شما سوال از عملون نمیشه. کار بیمسترد ما نداریم خدا انجام بده، اینکه برمون لا یسألون ما یفعل و هم یسألون. چرا از مردم سوال میشه؟ چون مردم دو گونه عمل انجام میدن، گاهی عملشون مقرون به مصلحت است، گاهی مقرون به مفسده است. چون مردم گاهی عملشون مقرون به مفسده است، بذارش مسال میشه. اگه بخوام این بحث رو تکمیلش بکنم، همین هم بازی بحث خیلی مفصلیه، و اون اینه که ما تو بعضی از معارفمون داریم که کسانی هستن بی محاسبه بهش میرن، ما حالا این نیاز داره مثلا یه دور بزنه تو بهار و بهار، یه دور بزنه موادش رو کشه بیرون. کسان که بی محاسبه میرن تو بهش، بحثا چون جدیده کسی آزا استخراج نکرده این بحثش، اما برای یکی دو موردش تو ذهن، یکی مورد کسیه که مخفیانه انفاق کرده، یه مورد مهمتر از اون کسانی که صبورن. چون صبر که میگم مهمتره، صبر سبب تحصیل همه کمالات. انسان صبور باعث میشه که همه کمالات رو با پشتیبانی صبر شام کنه به دست میده. قرآن هم شاران وستهیم و به صبر، حتی صبر پشتیبانی شکر هم هست، گرچه همه میگن صبر تو بلاست، شکر کنه تو نعمته، اما اتفاقا تو همون تشکری هم که انسان خود از خدا بکنه باز زحمت داره، زحمتش نیاز به صبر داره. رضا صبر یه چیزیست که همه محسنات انسان رو میگیره. فرمود انسان های صبور بدون محاسب میرن تو بهش. تو بعضی روایات داره که اصلا خدا که عین جیران الله، همسایگان خدا کیان، یه دهی بلند میشن وقتی که باید بی حساب را تو بشن، چون این همسایه خدا بدرست اونجا برای ما میگن اینجا بی خود وایزه شما برید را ملاکه که بایستادن یک کیکی موازبت کی میره کی نمیره، مثل گذرنامه هست که سر گمرو که بایستادن بررسی میکنن، یه مرتبه بیدن یه تعداد اون طرف رفتن بدونن که محاسبه بشن تحجیب کنه میگن که مثلا ما هزار نفر رو وارد بهش کردیم، بعد من یه چند دقیقه نفر رو بهش کردیم، شما کجا بودیم؟ میگن ما مخفیانه تو دنیا انفاق میکردیم، جا مخفیانه بهش کردیم. اون چیزی که گفتن متناسب با عمل آداشتن در میشه و اینه دیگه تو دنیا ما زیرابی میرفتیم، تو استخر که شنا میکردیم از رو شنا نمیکردیم، از زیر میرفتیم، تو دنیا زیرابی میرفتیم، کسی نمیدید شنای ما رو. اونبارم همین جلاش اینه که زیرابی میرفتیم، یعنی محاسبه نمیشه. برای چی میخوام بگم این بحث اگه دارا تکمیل بشه خیلی بحث شیرینیه. میخوام عرض بکنم که وقتی محاسبه نشه ریشش اینه که عملش مصلحت داره نه بی‌مصلحت. و این برمیگرد به اون نقطه عقلی که تو فلسفه مطرحه که کار عاقلانه ایش هم مورد سوال واقع نمیشه، نبایدم سوال بشه به این نقطه بر رمزش دید، ولی اگه کار مصلحت دار نبود سوال کرده میشد چرا این کار کردی؟ و اما دو ترجمه دیگه هم برای این آیه شریف عرض بکنم. بعد گفتن لا یفعل عما یفعل، معناش اینه که خدا قاهر، جبار، مسلط، رضا ازش کسی میتونه سوال بکنه، کسی فوق خدا وجود نداره که بخواد ازش سوال بکنه. لا یسأل عما یفعل، اما مردم ازشون سوال میشه به خاطر اینکه فوق مردم وجود داره، فوقش کیه؟ خود خدای متعال، سایر خدای متعال میاد بیفرسه چه ریکن کنه. این معنای دوم. این معنای دوم برای غلطیه، اما نصفش غلطه و حالا چطوری من پازش بکنم که ساده بیان بکنم، چون اینو بعضی مفسرین گفتن اینا تو زید همین آیه بعضی مطرح کردن گفتن علتی که خدا از کارش سوال نمیشه خدا جباره قهاره اراده بکنه چیزی را، یه چیزی که کن که بشو، تا هم که بشو فوری دیگر کن میشه. چون خدا فوق کل شیعه لذا ازش سوال نمیشه. و خدا تشریح بکنم برای اینکه نزید به ذهن بشه. در زمانه یه رئیس جمهوری در نظر میگیرید که دوران ریاست جمهوریش کار خلاف قانون انجام داد، کسی هم این صورت بازخواستش کنه؟ چرا؟ خودش فوق همه کشوره. برای تو ایران نمیگم که تو ایران برای رئیس جمهور فوق نیست، آخرش فوقش وجود داره، همه کشوره دیگه هست از اینا که رئیس جمهور همه کار هست. الان تو امریکا قشن مشاهده میکنه دیگه کار خلاف میکنه رئیس جمهور، کس باش برخور نمی کنه. دوران بوش یادم دیگه خداشون گفتن، گفتن دروغگوترین رئیس جمهور دنیا تعداد دروغاش رو حساب کرده بودن که چند تعداد دروغ گفته بود، بوش بیشترین آمار دروغ هم داشته بود. سر تا باش خیانت اولی کسی برمید همچون تو آف دروغ میگفت که اولا میدونستیم، اما چرا مجازاتش نمی کنن؟ زور دیگه فوق نهایتش میزنن. دورانش که تمام شد رد کنه و بعد صدش میزنن کشندش رو گاهی کارا میکنن. یه بار یکی از مسئولین استان بود، یه کاری ازش میخواستم، گفتم این جز اختیارات شما هست؟ گفت بله. گفتم منظورم از اینکه میگم جز اختیارات اینه که قانونت شما میتونی کار انجام بدی یا نه؟ ما اینو گفتم، گفت نه قانون نداره، قانونت نیستم چی چیزی، اما کسی هم نیتونه از من بازخواست بکنه. بلافاصله گفت اما کسی نیتونه از من بازخواست رو بکنه، من ارشد استان هستم، کسی من نمیگه چرا. گفتم اینه که نمیخوام که نمیخوام ببینم کسی رو سوال کنم آخرتش میخوام گیری یا نه. وقتی جزء وظیفه قانونی نیست روز قیامت گیری شما کارت حرامه. تا اینو گفتم رفت تو فکر پس این کارو ما خیلی کردیم بالاخره حرامه این کار، شما جزء اختیارات نیست، اجازه نده این کارو بکنی. اگه قانون به اجازه داده بگه این پولو به اختیار خودت خرج کن، من که به اختیار خودت نخوام بگیم چه قانون، من ندارم چه قانون، چون دارم چه میکنم یا من چون ارشد رو استادم هم که دارم باز میکنم به درم چه حقه نداریم برای این قانون چی گفت. حالا عزیزم اینه، بعض اومدن آیه شریفه رو اینطوری معنا کردن، گفتن لا یسأل عما یفعل، چرا از خدا سوال نمیشه؟ چون خدا فوق کل شیئه، ازش سوال نمیشه. از دیگران سوال میشه چون دیگران محکومه، اینا زیر مجموعه خدا هستن. میشه اینا تو با یه حرف همینه، اشتباهش همینه که اون پادشاه سوال نمیشه به خاطر اینکه فوق هست. خب نصف این حرف غلطه، نصفش درسته. کنون نصفش غلطه؟ اون وقتی این پادشاه کار بد انجام میده، اون نصفش که درسته، اون وقتی کار خوب میکنه. برای این پادشاه به این جمهور درسته که زده سوال نمیکنه به دلیل فوقیت او، اما اینکه سوال ازش نمیشه دلیل این نیست که کارش مقرون به مصلحته. نخیر، نصف از کارش مقرون به مصلحت. وقتی نمیشه ما تو آیه قرآن مثل به خدا بدیم و میگیم از خدا سوال نمیشن چون قاهر است فوق کل شیئه، بعد هم نتیجه بگیریم که از کاراش مفسده دار، کسی نیتونه از این سوال نمیشه. این بحث دوم یعنی که مشکل پیدا کرد. پس لا یسأل به معنای فوقیت خدا نیست. به عبارت دیگر فوقیت خدا رو ما قبول داریم، میدونیم خدا فوق کل شیئه، اما فوقیتش سبب نشده که هر کار بی‌مصلحتی انجام بده، مثل اون رئیس جمهور یا اون مقام ارشدش گفتن اینطوری که نیست. باز دوباره برمیگرده به اینکه خدای متعال این فوقیتش رو تو اعمال مصلحت آمیز اعمال میکنه. خب این بحث خاصی شد. اگه ما بخواهم این معنی دوم رو ردش بکنیم به راحتی اشکالش رو که گفتیم چیه، اما میتونیم معنی دوم و کمل معنی اول قرارش بدیم. یعنی بگیم این که خدا ازش سوال نمیشه دو تا رمز داره. یک، همه کاراش طبق بستر هست. دو، کسی فوق خدا نیست که بخواد ازش سوال بکنه. دو تاشو با هم بگیم. این دومی به خاطر اینه که میگم چون خدا فوق است و دیگه فوقیتی نداره، رمزش تو اینه که کسی که سوال میکنه یک استعلایی باید توش باشه. مثلا مدیر مدرسه سوال میکنه از بچه، همینکه داره سوال میکنه یه برتری مدیر داره نسبت به اون. برتری اگه نبود نمیتونه سوال بکنه. نشونه چنده که بچه میتونه از مدیر سوال بکنه، میتونه به ایران بگیره. چرا؟ چون استعلا برتری تو وجود بچه نسبت به مدیر نیست. متعرض کردن این حرف رو اگه بخواد معنای دوم رو مستقل از معنای اول بگیرین، اون مسئلت رو حذفش بکنین، معنای دوم معنای غلط از آن در میاد. یه همونی که گفتیم مقام ارشد میگه من چون کسی فوق من توی استان نیست، جرأت نداره از من سوال بکنه، پس من کار خواستم میکنم. نه، خدای متعال اینطوری نیست. نظام ما با این نکته که گفتیم تمام آیاتی که من یشا داره رو به همین شکل معنا بده. حالا شما بیش از 50 تا آیه رو با تفسیرش میتونید برید جلو. وقتی میگه خداوند مثلا یعمل من یشا اناثا، به هر کی خواد دختر میده، به هر کی خواد پسر میده، نمیدونم هر کسی بخواد میبخشه، هر کی بخواد مثلا مجازات میکنه. این من یشا، من یشا که خدای مدار تو قرآن میگه ایم یه سوال ببرن که میگن چه دل بخواه، یعنی چه؟ نه، کارای خدا همیشه طبق مصلحته. چون طبق مصلحته لا یسأل عما یفعل، ازش اصلا سوال نمیشه. پس در واقع معنای یک و دو رو مکمل یکدیگه حساب بکنید، بگید هم کار خدا طبق مصلحته و هم فوق کل شیء است. این دو چیز باعث شده که ازش سوال نمیشه. دیگران، مردم، چون کارشون گاهی توأم با مفسده هست و همچنین مقبور پروردگارن، دو تا دکتر با هم که بگیم ازا قابل سؤال هستن و هم یسألون. معنای سوم، معنای سوم که باز معنای غلطیست. بعضی گفتن لا یسأل عما یفعل، یعنی سؤال نمیشه از غرض پروردگار. آمون خدایا چه سودی کردی که این کارو کردی؟ لا یسأل از غرض، چون عملی که انسان انجام میده حتما یه غرضی داره. غرض منظور چیه؟ انتفاع، سود بردن. از خدا سوال نمیشه چون خدا هیچ وقت سودی به سوی خود جلب نمیکنه. از دیگران سوال میشه که چرا انجام دادی، چون اونا همیشه عملشون طبق غرض است، یعنی یه مقصدی داره، یه سودی میبرده، اون سوده انگیزه شد برای اینکه بره به سمت اون اول عمل انجام بده. به مردم میگیم چرا این کارو کردی؟ باید اون سوده رو مطرح کنه. به خدا نمیگیم چرا؟ چون خدا هیچ وقت فقیر نیست، او غنیه، اصلا احتیاج به سودی نداره. این معنای سوم است که بعضی برای آیه شریفه گفتن. ببینید چرا این معنای سوم با معنای اول فرق میکنه. یه مطلب میره تو انتفاع و سود بردن، خدای متعال که غنیه و اصلا احتیاج نداره، لذا لا یسأل عما یفعل، ازش سوال نمی کنیم که چرا این کارو کردی، چون سود نمی کنه. مثلا از خدا سوال نمی کنیم چرا جهان رو خلق کردی، چه سودی بردی، چون سود نمی بردی. اما به انسان ها میگیم چرا خونه رو ساختی، که در که تو سکونت بکنه. مردم چون فقیرن محتاجن به کارشان، بزن که چرا این معامله رو کردید میگه برای چرا این نگاه کردید میگه برای چرا این حرف رو زدید. هر کاری اسلام جامعه یه نتیجه سودی داره به سمت خود جلب میکنه. اما خدای متعال که غنی به ذاته، به این خاطر است که ازش سوال نمیشه، چون هیچ وقت با عملی که انجام میده سودی به سمت خود جلب نمیکنه. به عبارت دیگر اون منفعت انگیزه نشد برای عمل پروردگار. تا ما دنبال این باشیم انگیزه چی بود؟ این معنای سوم رو در حالی که بعضی گفتن بزرگانی که مقابلشون اراده داریم اما خلاف روایات بنابراین است که ما بشینیم آیه قرآن با فکر خودمون بشینیم بررسی بکنیم بریم جلو بعد خوب که بررسی میکنیم معنیش رو خوب تجزیه تحلیل میکنیم یا حتی میگیم اما امام باقر علیه السلام یه چیزی گفتن برای خوب شد باید یه چیزی گفتن بزا این که بگم غلطه به خاطر اینه که این معنی در حال که معنی قشنگیست معنی سوم اما روایات ببینید چی بگم آردم در این داره تکرار میشونه یکی دو تا پنج تا در بکنیم دقت بکنیم بچه حالا پدرش مادر هر کس بچه باید جلوشو بیاریم حواس افراد بر باشه. یه نکته مهمی که دارم عرض میکنم این خلاصه کل بحث عدالته کتاب عدل ادارهی برمشهی متحده بزارم همهش خلاصه میشه این دو جمله ای که میخوام عرض بکنم که عدالت و از دو شکلی موضعه یعنی یه چیزی استحقاق داشته باشه تا دادن به او بشه عدالت و ندادن به او بشه ظلم. بچه ایست مثلا جواب سؤال رو داده مطابق با این حالا نمره بهش بدیم میشه عدالت، ندیم میشه ظلم. اما وقتی جواب نداده همتون ابتدا بخوام یه نمره بدیم هیچ کس پاسخ نداده به اینکه نمره یه ده بدیم به اینکه دوازده بدیم طبق مسئله که خودمون میدونیم بچه هم ندارم میگن ظلم کردیم. کدوم ظلم؟ اگر شما حقی داشتی که من حقی نداده باشیم تمام افراد مساوی هم تو چی؟ تو این که هیچی استقام ندارد نمره یک نمره استقام ندارد مثلا دفع فقیر هم اینجا همه شد هیچی از من طلب ندارد که فقیره من به یک شون هزار تان بودم بگید تو هزار تان بودم بگید من هزار تان هیچ کنون هم ندارد به من میگن تو ظلم کردی تو ظلم کردی اگه حقی داشتی که من نداده باشم تمام حد تو خبینه این که گفته میشه چرا یکیسه عمرش کوتاهی من گردن خدا میدازن و میگن کوتاهی عمر یا مثلا از بچگی بیمار به دنیا میاد یکی مثلا بچهش هم اول کار میمیره یکی نه سن ده سالگی میمیره یکی 20 سالی که 50 سال بعد هم میگن پس خدا ظالمه. نه خدا ظالم نیست مگه حق داشت عمر استقام عمر مگه داشت که خدا بهش نداده همه شفظور بود. این بحث هم چون بحث خیلی جایگاه بزرگی داره اینا اشاره کنم چون این روایت که میخوام بخونم در حال که بحث ما رو داره حل میکنه که آیه شریف معنا چیه، این دکتر هم بیان میکنه که خدای متعال عادله و تفاوت که در خلقت میبینید اینا سبب نسبت ظلم خداوند نمیشه. عمرو بن جابر میگه به امام باقر علیه السلام عرض کردن یا در رسول الله انا در الاطفال من هم مینونه و مینتا، ما یه بعض از اطفال میبینید که بچه شد مرده به دنیا میاد و من هم مینس به تو به یسق تو غیرت ها من بعضی میبینید به دنیا میاد، اگه یسق تو بخونیم اگه یسق تو بخونیم باید ترجمه کنیم، بعضی پدر و مادران بچه شون رو به دنیا میارن در حال که نارس و خلقه هستن، مثلا ما اول که دنیا فلجه نابیناست و منو میول از اعما و احراس و اصن، بعضی بچه هاشون به دنیا رو کره از همون بچه گی کوره لاله، منو من یموتو من ساعت یلا اسقط الالعرض، بعضی همون لحظه که به دنیا میاد در اصول میمیره، منو من یم قائلن احترام، بعضی تا سن بلوغ میمونن بعد میمیرن، من هم من یا هم من حتی یسیر شیخ ها، بعضی هم تا پیر ادامه عم داره، فکیفه دالک و ما بچو اینه چیه؟ ردش چیه؟ این تفاوت ها رو چگونه ما معنا بکنیم؟ فقال علیه السلام ان الله تبارک و تعالی اولا به ما یدبره من امر خلقه من هم، خداوند یک اولویتی داره تو تدبیر جهان نسبت به مردم، مردم هم تدبیر بکنن جامعه نگر نیستن، مسئله خودشون رو بکنن، خدای ما تا تدبیر کن مسئله کل نظام رو، مردم میخوان تدبیر بکنن گاهی مسئلت ظاهریش رو نگاه میکنه، مثلا اون شراب اینا که بختن یا موسیقی، خدای متعال مسئلت واقعی رو نگاه میکنه، تا به ضرر داره میگه نه، بذار دین میاد به کمک انسان برای مسئلت های انسان برای دفع ضرر های از انسان، و هو الخالق و المالک و له، خداوند خالق و مالک مردمه، خلقشون کرده سابقه بشون که عقل انسان همین میپذیره، مثل یه آقایی که مالک ماشینشه میگه من ماشینا میخوام یه سال بزن در اختیار فلانی، به یکی میگه 5 ساعت میخوام بده، شما همه نمیشید چرا اون 5 ساعت دادید، من مالک رو من در تدبیر میکنم برنامه‌ریزی میکنم بلاخره یه مسئلهتی میدونم به شما چه مردم رفتی با شما نداره، من مالکم، اونام که حق نداشتن که بگید ظلم کرد به اون یکیست که 1 ساعت بشتار بگه حق داشت 5 ساعت که من 4 ساعت بشت ماشین رو ندن و بگم ظلم کردن ندن، پس خدای متعال از یه طرف تدبیر میکنه طبق مصلحت، از طرف دیگر مالک و خالق هم هست، فمن منعه التعمیر فانما منعه ما لیس له، خدا هر کس عمر بهش نمیده عمری رو بهش نداده که حقش نبوده، نه اینکه حقش بوده بهش نده که بگه ظلم شده، میگه یه مرده به دنیا آمد اصلا حقش نبوده که زنده باشه مرده، پس نگو ظلم به او شده، از طرفی هم خدای مدار کارش رو به نظم و مسئله داری که به مورد دنیا آمد علتش رو باید بررسی کن، یه علتی بشه، و من انبره و فعلما اعطاه و ماله ایستده، اون کسی هم که خدا عمر طولانی بهش میده چیزی رو بهش داده که حقش نبوده، این هم تراجعه کن با توجه به این دو نکته حالا میفرمان فهوال متفضل و به ما اعطا و عادل فیما مدح، پس نتیجه میشه که خودش رو خدا میدهد تفضلن داده است نه استحقاق مردم باشه و آنچه را نداده است از او عدالتش نداده. حالا دیگران گفتن او ظلم نداده. امام علیه السلام با این استدلالی که کردن میگن اونجایی که داد تفضل بود نه استحقاق، پس اونجایی هم که نداد عدالت بود نسوده چون حقی نداشت. یه مقدار بس خیلی دقیقه و دنبالش نظر آیه رو خوندن فرمودن و لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. این تفسیر امام علیه السلام حالا میکشونه به معنای اولی که برای آیه گفت که کارهای خدا طبق مصلحته و ضمنش اون معنای دوم هم اضافه کرده، هم طبق مصلحت هم مالک و خالق هم هست به استدلالی که بحثش رو گفت. یه روایت هم از امام رضا علیه السلام بخونم دلماتون رو ببرم مشهد. ببینیم امام رضا علیه السلام به صحابیشون چی دارم. قال قال الله تعالی، حضرت عبدالله خورای متعال می فرماد یند آدم به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفس که ما تشاء. خدای متعال می فرماد من اول اراده کردم که تو توی انسان با اراده خودت هر چه می خواهی اراده کن. یعنی اراده خدا فوق اراده انسان، مثل همون پرندهی که قبلا گفتم یه دهنه تنام میبنی به باش و اراده میکنی که تو این دهنه این پرواز بکنه. تو ظاهر او اراده میکنه میره دیور اومد گاهتان به نفعش میره دیور گاهتان به ضررش میره پیش یک گربه سار میگیره بیمونه ما هم داریم نگاه کنم نفذ کنم نسی منه. تمام اراده این کمبودن زیر اراده منه. چرا؟ چون هر لحظه بخواب تنها بخواب جمعش یا بخواب تنها به اضافهش بکنه به جای دهنه بیست منه دیگه هم بهش اضافه کنم بیشتر پرواز کنم. پس اراده پرنده زیر مجموع اراده من شد. اما کار خوبی که میکنه رو میشه به من منصوب بکنه چون من اجازه بدم، اما کار بعدی که میکنه منصوب به من نیست. بذار من یک اراده دارم یک مشیت دارم، اینا فهم اراده دارم که چی؟ که این پرنده اراده داشته باشه. اینجا اراده پرنده شامل خوب و بد میشه، اما مشیت من یعنی خواسته من چیه؟ اینه که پرنده فقط کار خوب بکنه. خدای متعال می فرماد ای انسان من به تو اراده دادم که با این اراده کار خوب یا بد میکنی. اراده توی انسان زیر مجموع اراده من ها. به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفس که ما تشاء و به قوتی ادیت الی فرائضی. من به نیرو دادم که تونستی با این قدرتت بیسی واجبات انجام بدی نماز روزه و به نعمتی قویت علی معصیتی. من به نعمت دادم توانایی دادم تونست بری گناه بکنی. میتونستم قوت ازت بگیرم که نتونی گناه بکنی. پس ببینیم هر دوشو خدا میگه من سرمایه رو بهت دادم اما نمیتونی کار بد رو بسن به خدا بدی. جعلت که سمیعا بصیرا قویا. من تو رو هم شنوا قرار دادم هم بیننده قرار دادم هم قدرتمندت قرار دادم. حالا با توجه به اینا ما اصابک من حسنت فمن الله. هر حسنه‌ای که بهت برسه از جانب خداست چون خدا سرمایه بهت. و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. سیعه و بدی هرچه به رسید از جانب خودتا اینا به من نسبت نده. من برق رو تولید کردم که شما کار خوب باش بکنید، اما شما گاهی کار خوب میکنید گاهی کار بد. کار خوب بکنید هم اراده منه هم خواسته منه، کار بد بکنید اراده من هست اما خواسته من نیست. اراده من هست به خاطر که من اراده کردم که تو اراده داشته باشید بتونی کار بد بکنی. اینه. ولی زایی که این بحثا رو خوب اشتراک جو بکنید یه خیلی از سوالات حل میشه. من حضرت منم وداره که علمی اولا به حسنات کلک، خدای مقام قبلا ای انسان من اولا اصلا به حسنات از خودت، یعنی بهتر اینه که کار خوب که بکنی بگی خدایا ممنون بترم، اجازه بدی دعا بخونم، خدایا منت بروشی برم، کار خوب رو وقت کردی تشکر از خدا بکنی، نماز خوندید به راسته سجده شکر انجام بدید. برسته عزیزانی که نمیذارن نماز که کمشه زود آیه ندامه ما که دارم بگونه نمیذاری سجده شکر انجام بدید و این هنوز رایج نشده تو بین ما که یاد بگیریم ادب داشته باشیم. نماز تمام شد به راسته سجده شکر بجا بگیریم، روایت خاصی که عجیبه توی تشکرها که میکنیم و خدا اونقدر لطف داره که حالا ما کار تشکر میکنیم به جایی که تشکر ما رو بپذیره لازم بود از ما تشکر کنیم. این تشکرها تشکرهای عجیبه که واقعا انسان به گریه میفته به خدای ما چه میکنه با ما، ما که حق نداریم مثلا استحقاق نداریم وظیفه مونه تشکر بکنیم، خدای ما فوری تشکر ما رو میپذیره. هم گید خوشنودی من شامرش بدم به ملاکه بگید چی بش بدم ببین نماز رو خوب افتاده در سیزه شد هم جانش ملاکه بگید بهش رو بش بده، خدای مدار بگید دیگه چی بدم دوری چی دیگه میگم یه چهار پنج شد سوال جواب اومده که ملاکه دیگه مفروض میبونن میفرمد که یه چیزی بالاتر خدا میخواد بده به این و دیگه عقل ملاکه قد نمیده میگه خدا دیگه نمیدونی چی خدای خدایی را میگه رزوان خودم خوشنودی خودم خودم شامل آرش بکنم که افتی شما میفهمید امام زمان از تو راضیه اصلا من پرواز بکنید دیگه من به این چی نمیقام حالا ببینید فرمود خدای متعال میفرماد که من اولا هستم به حسنات از خودت، یعنی کار خوب کردی نسبت به خودت میدی به خاطر که اراده کردی، اما نسبت به من بدید اولاست، بگی خدا توفیقم داد این اولاست، چرا؟ چون سرمایه رو او داد. و انت اولا به سیئات که منی، اما وقتی گناه میکنی تو شایسته تر به گناهت هستی از من، اونو به خودت نسبت بده، من درست قدرت بهت دادم باش گناه کردی اما من نمیخواستم اینجا گناه کنم. انت اولا به سیئات که نمی دنبالش غزت امام رضا علیه السلام فرمودن و ذالکه انی لا اسأل عما افعل و هم یسألون، حضرت هم نمایه رو تلاوت کردن و این معناش اینه که خدای متعال میگه از من کسی سوال نمی کنه اما از مردم سوال کرده میشه. خب اصلاحی بکنم انشاءالله که ورود ماه مبارک به همتون مبارک باشه، تبریک بهتون عرض میکنم و امیدوارم که با سلامتی انشاءالله وارد ماه مبارک بشین. دعا میکنیم مریضایی که خلاصه نمیتونن روزه بگیرن شفا پیدا بکنن و بتونن روزه بگیرن، چون روزه گرفتن خودش یک برکته و نگرفتن من رو بیماریت باشه اما یه محرومیت نه، خب روزه یک منافعی توشه، امساک آن روزان بتونه امساک بکنه، من اونهایی که بیمارن نمیتونه. یه عالمی یه بار یه جمعه شاید 20 سال پیش به من گفت، عجیب دیدم جمعهش خیلی زیبا بود، گفت از خدا خواستن که زمانی که نتونم روزه بگیرم تو عمرم نباشه. استوری هم بزرگان میتونم حالا بالاخره لذت هایی که میبرم از این اصلان روزه هم دعا میکنیم بتونیم روزه بگیریم، انتصار فرمان الهی رو بکنیم، هم دعا میکنیم برای مریض هایی که انشاءالله شفا پیدا بکنن بتونن روزه بگیرن، و هم دعا میکنیم برای گذشته ماه شعبانمون رو میگیم خدایا اگر فردا ما رو نبخشیدی حتی با معصیت خمارد ما هم موارد کشید توی مابقی ماه شعبان توی چند روز باقی مانده ما رو ببخش. الهی ادب تکم غفر زدن آفی نامه و آمد شعبان فخفر لنا فی ما بقیه مهی صلی اللہ علیه و آله.